چند روز در هفته در واقع.
ما کلا در مورد توصیه های تمرینات ورزشی بساریم با حداقل ها. ما هر اگه کسی شما ببینید معمولا کسایی که میخوان وزن کم کنن میان تمرین عظیم، باید توجه بکنیم کسی که وزنش مناسب هست یا حتی مثلا جسه لاغری هم داره نیاز داره به تمرین هوازی،
منتها تایم کمتر،
تایم کمتر، شدت مناسب. این شما ببینید هر کسی برای جسه نیست، سلامت قلبی عروقی هم هست. هر کسی توصیه شده که حداقل 150 دقیقه در هفته تمرین هوازی با شدت متوسط برای حفظ سلامت خودش داشته باشه. خب این که این رو داشته باشن برای باعث لاغرتر شدن و از بین رفتن توده عضلانیشون نشه، پس باید کالری مناسب یافت بکنن. این کالری مناسب باید در کنار در واقع حالا با توصیه‌ای که شما خواهید کرد پروتئین باشه، که تمرینات مقاومتی که در کنار اون توازی انجام میدن اینجا با تقویت عضلاتشون در واقع اون بافت و جسه عضلاتشون رو بیشتر بکنه و بتونن در واقع یه مقدار در واقع تن ورزیده تری داشته باشن، عضلات ورزیده تر و بزرگتری داشته باشن. تمرینات مقاومت تمرینی هستن که ما با مقاومت یا غلبه بر یه نیروی مقاوم انجام میدیم با هدف اینکه عضلمون قوی تر بشه پیدا بکنه. حالا این نیروی مقاوم معمولا وزنه ها هستن.
بله.
حالا این وزنه ها میتونه در باشگاه ها در شکل دستگاه ها باشه، گاهی کش میتونه یه نیروی مقاوم باشه، گاهی وزن خود فرده. تمریناتی مثل شنا رفتن، بار فیکس رفتن، وزن به عنوان یه نیروی مقاوم. برای اینکه شنونده ها بدون در مورد چه تمریناتی صحبت میکنیم، همون تمریناتی که با وزنه ها و دستگاه ها انجام میشه مورد نظر هست. میزان مناسبش
ورزش های بی هوازی
میتونه شکلش بی هوازی، منتها تعریف تمرینات هوازی چیز دیگری هست. خود مثلا یه تمرین شدش که زیاد میشه یه تمرین بی هوازی در شکل دویدن. منتها ما اینجا تمرینات مقاومتی میگیم که با وزنه ها انجام بله، میتونه سبک باشه، خود اون یه شکلی از هوازی رو بگیره یا بی هوازی، اصلا وارد اون سیستم انرژیش من نمیشم. تمریناتی که برای تقویت عضلات، منتها کسی که میخواد حجم عضلاتش بیشتر بشه یواش یواش بره به سمت تمریناتی که وزنه ها برای خودش سنگین بشه در تعداد تکرار حدود مثلا 8 تا 10 تکرار.
بله.
منتها چه میزانی در هفته؟ 2 تا 3 جلسه در هفته پیشنهاد میشه که تمرینات مقاومتی انجام بشه و حتما توصیه میکنیم که یک روز بین این تمرینات حتما برای استراحت و ریکاوری بذارن که اون عضله فرصت حجم آوردن و تر خودش باشه.
متشکرم آقای دکتر. بازم خواهیم پرداخت به این بحث، بحث مهمی هست. یکی شنوندهای عزیز روی برنامه‌مون هستن، منتظرشون نذاریم، دوباره به بحث برخواهیم گشت. سلام عرض می‌کنم.
علی سلام.
وقت شما بخیر.
خسته نباشید.
متشکرم، زنده باشین. بفرمایید، خواهش می‌کنم. از کجاست می‌گیرید؟
من از استان کوهگیلو بیرمن شهرستان باشمازانتون میشم.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم.
یه علی غذایی واسه لغت شدن میخواستم، مرتبم ورزش میکنم ولی زیاد وزن کم نمیکنم.
میخواین وزن کم بکنین؟
بله.
قد و وزنتون رو میفرمایین؟
179.
بله.
با وزن 80.
خب یه حداقل 10 کیلوی اضافه وزن دارید، اما این اطلاعات برای در واقع نتیجه گرفتن شاید خیلی کافی نباشه. آیا تا حالا شما آنالیزی از بدنتون انجام دادین؟
هنوز نه.
هنوز نه،
ولی در فکرش هستیم.
بسیار هم عالی. ببینید، وقتی که شما فقط وزن رو ملاک قرار میدید، شاید واقعا اون مقداری که نظر عددی به نظر ما اضافه وزن براتون محسوب میشه واقعا اضافه وزن نباشه، چون شما ممکنه انقدر ورزشتون پرشدت بوده و قدرتی بوده.
درسته. من اصلا ظاهرم اصلا نشون نمیده.
نه؟
میگم ظاهرم اصلا نشون نمیده.
بله دیگه، برای این خدمتون عرض میکنم. اینکه این وضعیت توده عضلات و چربی های ما باید اول در واقع آنالیز بشه، رو استاندارد وزن دارید و آیا چقدر، اگر هست چقدر هست، و بعد از اون باید برنامه ریزی کنه یک رژیم کاهش وزن. پس توصیه اولم به شما این هست که اگر در شهری که هستید که به احتمال خیلی زیاد دستگاه آنالیزور در همه شهرها تقریبا هستن، بله، یک مراجعه بکنید، یک در واقع چربی استخونها موارد دیگه داشته باشید و بعد از اون اقدام بکنید. اگر اضافه وزنی بود احتمالاً کیلو 10 کیلو 7 کیلو 8 بعد که بود، اون موقع یک برنامه‌ای بریزید که ماهی متوسط 2 کیلو از وزن شما کم بشه. یعنی هفته 500 گرم یک عدد بسیار خوب و تدریجی است که هیچ عارضه‌ای نداره و موندگاریش هم براتون خیلی هست. کافیه که شما ورودی و خروجی غذا رو با هم کنترل بکنید. بعد می‌خواید وزنتون کم بشه، ورودی غذا از خروجی انرژی در واقع کمتر باشه.
من به خاطر شغلی که دارم سر وقت غذامو نمیخورم.
که شغلتون چی هست و وقت غذا خوردنتون به چه صورت؟
من وقت غذا خوردنم معمولا نهارم ساعت 3-3:30 بعد از ظهره، بعد شام هم میره مثلا شاید ساعت 12 شب باشه.
ای داده بیداد. یکی از عوامل اضافه وزن و چاقی همین بدنظم بودن غذا خوردن هاست، چون هر وعده به خودش ساعتی داره. وعده صبحانه رو تا قبل از 8:30 باید بخوریم. وعده نهار رو قبل از ساعت 1 باید مصرف بشه. وعده شام دیگه نباید به ساعت 8-9 شب برسه، باید خیلی زودتر از اینها مصرف بشه. هر چقدر شما به خودتون نزدیک کنید وعده غذا خوردن و مخصوصا شام رو، چون متابولیسم بعد از ساعت 6 بعد از ظهر افت پیدا میکنه و بدن رو آماده میکنه برای خوابیدن، هر چقدر که شما انرژی مصرف کنید از این ساعت به بعد، بدن اون رو جذب میکنه و ذخیره میکنه، چون دیگه سوخت و سازی وجود نداره. برای همین کسایی که دیر غذا میخورن، بعد غذا میخورن، زیاد غذا میخورن، یه قوی دارن، یعنی تمرکز اصلی غذاشون به خاطر اینکه جمع هستیم دور هم در واقع خانواده جمع میشن، برای این تمرکز اصلی رو میذارن بحث شام. این باعث میشه که در ساعتی که بدن در کمترین متابولیسم قرار داره بیشترین ورودی غذا رو داشته باشن و بدن نمیدونه که با این غذا یادی چیکار کنه، چیکار اونها ذخیره میکنه در نواحی شکم، پهلو و جایی که مستعدش باشه.
بعد از خدمت شما یه سری دارو هست اشتابش های مختلف اینا رو تبلیغات میکنن، نه شما راضی به اینا چید؟
خیر، با مصرف هر نوع دارویی برای کاهش وزن مخالف هستیم، مر این که نیاز باشه، بس که اون نیاز رو پزشک و متخصصین مشخص میکنن. اون چیه که تبلیغات حالا ماهواره‌ای و فضای مجازی اونها هستند، یا فریبی بیش نیستن، یعنی تأثیر ندارن، یا اینکه اگر هم تأثیر داشته باشن حتما عارضه دارن، یعنی عوارضی دارن که به وزنش واقعا نمیرسه. بنابراین توصیه به هیچ عنوان نمی کنیم مگر اینکه داروهای شناخت شده پزشک و متخصص مزه که تماس گرفت.
برنامه
کنه تشکر میکنم، برنامه بسی خوبه. خواهش، من زنده. آیا دکتر شما فکری دارید در کاهش؟ البته خب ما هلوهاش بحث لاغری داشتیم صحبت میکردیم، ولی نکته ای دارید؟
بله، سوالی که فرمودند سوال جالبی بود که همه میپرسند چی بخورم که لاغر بشم؟ چفت غذایی، یعنی واقعا یک تناقضی درش هست، خوردن و لاغر شدن. و جوابش همی بود که شما فرمودید، در واقع درست غذا خوردنه که باعث میشه در واقع شما نه با سرعت جادویی ولی به تدریج به اون چیزی نزدیک میشید و میرسید، یعنی با تدریج، نباید دنبال یه چوب جادو که یک دفعه رو با یه وزن ایدئال برسونه، اون تدریجی بودنش این مهمه که با پیروی از همون رژیم درست و زمان درست برسید.
متشکرم. خب یک فکر کوتاه بگیریم و بگردیم به بخش باورها. باورها در خدمتون هست و آقای اسد. آرش جان سلام.
سلام مجدد دکتر و خدمت های دکتر حسابی. دکتر، بحثی که برای امروز، موضوعی که من برای امروز انتخاب کردم راجع به چاقی و البته خوردن آب. خیلی ها در واقع این خوردن آب رو مرتبط میدونن با چاقی. چطور میتونیم از این باورها رو ما اصلاح بکنیم و آیا ارباد درست هست؟ مخصوصا الان آقای دکتر که به فصل تابستان هم نزدیشیم، به هر حال خصوصا کودک دانش آموزان عزیزمون که میرن توی پارک، توی جاهایی که برای فضای سبزی که برای بازی ایجاد شده، مخصوصا بین بازی ها من خیلی دیدم خیلی از دانش آموزان نوجوان های میان بلافاصله خورن. و یا این سلامتی وقتی از اولیا هم تاکید میکنه باید بین بازی آب بخوری، این باعث مضر است برات یا باعث چاقی میشه یا بالعکسش؟ این رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید. ممنون. من میگم با توجه به که فصل تابستان هم نزدیک میشیم شاید سوال خیلی ها باشه.
من بله. نظر آقای دکتر رو بپرسم.
بله خواهش میکنم. در مورد اینی که یکی میپرسه میگن یا آب هم میخورم چاق میشم. این در واقع خب حالا یه اصطلاحه که به کار میبرم ولی دیگهشون میشه باید حالا جناب دکتر اولیایی میکنم بدن این قضیه رو. جیم های قد که بسیار کالوری رو کاهش میدن باعث میشه نمودی مقاومت در واقع با خوردن کوچکترین چیزی ممکن وزن بگیرن یه از علاش میتونه و دوم این داشته صحیحی از میزان خوردنشون نداشته باشن. الان زیاد میخورن ولی فکر کنم این از این قضیه. ولی اینکه آقای ورزش کردن خوردن بعد آب خورد ببینید این خیلی در موردش به هر اون چی که میبینه کن ویژه در زمانی که فصل خیلی گرم هست که در واقع آب مصرف بشه تشنه بشه که میزان زیادی از آب رو به یک باره بخوره
یک جا مصرف
بله ببین فرد نخوره نخوره آب رو بعد یک دفعه فرصت پیدا کنه حجم زیادی از آب رو میخوره. خیلی وقت میزنم میگم ما یک کیسه فریزر بگیرید یه استکان آب توشید یه دست دیگه تون چهار لیوانی توی یک کیسه فریزر دیگه حالا شروع کنید دوید این دستتون که استکان آب و لیوان یه حرکت آروم میکنه اون دستی که یک چهار تا لیوان بالا پایین میشه حالا همین اتفاق برای معده میفته اگه تشنه بعد یک دفعه چهار لیوان آب رو بخوره دویدن در معده و در دل بخش
بحث آب بحث بسیار مهمی هست. بعضی ها واقعا از ترس اینکه وزنشون بالانه شروع میکنن به تشنگی شنی میکنن که اگر کنن نشون کمه ولی واقعیت هم هست که نه ارتباطی واقعا داره. بدن اون چرا که نیاز داشته باشه از آب برداشت میکنه مازش رو دفع میکنه و ادرار از بدن دفع میشه ولی مدرات تشنگی یعنی دهیدرات بودن بدن تشنیدن بدن به مطلب خیلی میتونه بیشتر از ظاهری باشه. اصلا آب و دیگه ظاهری ارتباطی هم با هم واقعا ندارن و کسی از ترس چک شدن به هیچ عنوان خوش رو ملزم به تشنگی شیدن نکنه. خیلی جالبه توی مرکادم روزایی که برای پیگیری میخوان بیان احتمالا حالا چون اسکایی داریم خدمت عرض نم و کاملا اینها رو ما میتونیم شاهدیم از نظر آب و هیدرات بودنش به چه صورت هست و شما مدتیه که داری تشنگی میکشی و تایید میکنم میگه اصلا من از دیست آب نخوردم که مقدار وزنم بالا نره
در واقع یه جوری خود گوش نره
همون باور اشتباهی که در مورد
بله مثل دی که کمان اون به تو بگیش
ناقص خیلی نکته قشنگ خوردن و آب بودن به همین رب آب بخوریم به مقدار کافی هم بخوریم حداقل سلامت باشیم. ممنونم از این که تا این لحظه با ما بودید. بنده شما بولیایی رژناس و متخصص کار داشتم رو شما بودم مهمان کارش از جنابای حسنی پزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودن. ایشون بسیار سپاسگزاریم. تهیه کننده جنابای عبدی از زحمت صاحبم که برای اسقر هر جا که هست در پناه خدا باشید. اینها رو آرزو میکنم تا فردا وقت خوبی شما رو بخواهند برد.
هوای زندگی، صدای تازه زندگی و آوردگی در FM92 شبکه رویگر
بر جایی که دل میگرده دنباله خمش حس میکنم هستم توی سالت همون جا پشت لبخند راله همون جا که بشم راله بیفتم و احوال خونگر بشم شالم دار احواله تیر خالم پرسه شب شب روشون حال توی طبی حرفانم منم تفسیر غرفال میخوان شدی شم بازم بفتر با دیم شالی بشم بازم بیافتم دوره حاله همون جا که بشم شخواله همون جا که بشم حال بیافتم دوره حاله همون جا که بشم شاله بیافتم دوره حاله همون جا که بشم شاله Oh, 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 oh,
اینجا تهران شبکه رادیوی ورزش.
دانشگاه این برنامه یابی
خداوند بزرگ و مهربان و سلام شما راهان شبکه رادیو بازی جدید برنامه دانشگاه همراه شما هستیم و در این برنامه استعدادی ورزش تقدیم شد. چه شناسه یه استعداد غیر ممکن نیست، اما یه پیچیده اشباه هست که احتیاج داره به زمینه های علمی. در این برنامه در خصوص در وقتی میکنم با کارشان محترم سرکار خانم اناز حسینیون مدوبندنی مدرس فسین جهد دوبند. خانم حسین درود بر شما و شدید به برنامه تون استعدادی ورزشی.
خدمت شما و شنوندگان عزیزمون که به استعدادیابی ورزشی علاقه من هست
ما را اینجور پیدا کردید و برای شنونده تا پایان ما همراهی کنم. قرار هست از روش های استعدادیابی و تفاوت اون در رشته های ورزشی مختلف در سری برنامه دانیادی قسمت اختصاص به استعدادیابی صحبت کنیم و خانم حسینیون اگر موافق باشی بریم این برنامه که گزارش علمی هست از استعدادیابی زبان همکارم فرزاده رو با بشنویم.
به خدا شنوندگان عزیز سلام، فرشته فتی‌زاده هستم، شناس ارشد تربیت بدنی و اما عنوان مقاله امروز طراحی و تدوین استراتژی استعدادیابی در ورزش است. موفقیت در ورزش قهرمانی در گری حداقل 3 عام: استعدادی مناسب، روانی مطلوب و تسلط به خطای تکنیکی. مطالعه تطبیقی کشورهایی که هدفمند استعدادیابی رو دنبال کردن نسکور دارای تفاوت‌های زیادیه. در کشور ما تدوین و اجرای حاضر بر اساس تحلیل سوات به تدوین برنامه استراتژی استعدادی در ورزش قهرمانی شرپخته مطالعات استراتژیک بوده که دانی و روشی تحلیلی انجام می‌دهد. همه آماری پژوهش رو 250 نفر از مدیران از هیئت اجرایی کمیته ملی مدیران ورزش قهرمانی و بیان تیم می و از هیئت علمی دانشگاه‌ها تشکیل دادند. یافتشان داد استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور وجود برخورداری از نقاط قوت فرصت‌های مسرت آن موعد و دانشکده‌های تربیت بدنی در بسیاری از شهر وجود دفتر استعدادیابی در تربیت بدنی با ضعف‌ها و تهدیدهایی از قبیل فعال نبودن دارد آموزش و پرورش فقدان طرح یک پارچه و اجرای یابی برای استعدادیابی سهم اندک باشگاه‌های ورزشی در پرورش استعداد تغییر اقدامات لیگی اجرای برنامه‌های استراتژیک تمرکز از این مسانه های روحی بر نتیجه گرایی در ورزش به جای فرایند گرایی مواجه است. با توجه به واقعیت گرده مسئولیت استراتژی های استعدادیابی در ورزش قهرمانی کشور و ارائه راه اجرای برنامه عملیات بر پایه تحلیل اطلاعات به دست اومده می فعالیت در حوزه استعدادیابی ورزشی رو سازماندهی و تحلیل ماتریس سوات به این صورت: ترمیم تحقیق و توسعه استعدادیابی، بهره‌مندی ظرفیت دانشگاهی کشور، تدوین سند تقسیم کار لیگ، اجرای نظام آمایش ورزشی، ارتقاء سطح دانش جامعه، طراحی نظام ملی استعدادیابی، ایجاد نظام پاداش و ارتقاء مربی استعدادیاب، طراحی نظام حمایت استعدادی مناطق محروم، فعالسازی بخش خصوصی در حمایت از نظام استعدادیابی، داده گزارش بانوان. از همراهی شما سپاسگزارم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
ممنون از خانم فتی‌زاده این رو شما کردن و حسین این مطلب علمی این چقدر مرکز این فعالیت استعدادیابی خیلی میتونه کمک کننده باشه برای ادامه این راه.
بله، در این خیلی خوب مربوط به صورت کردنی تم فاکلازم ارسی کرده بودند و خب نقطه ضعفشون هم نقطه ضعف چیکی نبود، یعنی نشون داد که ما در حقیقت کدامی پتانسیل ها و چیزهایی که داریم، یعنی برفرض احساس باشگاه هیچ نوع بخش ها استفاده نمی کنیم و امیدوارم تحقیقات این واقعا یکم بیشتر مورد توجه قرار بگیره و نمونه مثل خیلی از تحقیقات تو واقعا خیلی خوب کشور ما توجه کرده بودن و بررسی کرده بودن.
آیا ممکن بگیم که اگر تحقیق ما کافی باشه با روش صحیح استدیابی پیش بریم دیگه احتیاجی به استدیابی تصادفی غیر سماتیک وجود نداره؟ به هر حالی که توی حوزه ورزش هست ممکنه شخصی رو ببینه و درش بیاد که این میدونه یک رشته ورزشی مشخص فعالیت بکنه.
خب میتونیم طور مطلق بگیم که اگر ما به صورت علمی بیایم کار استدیابی انجام بدیم دیگه توجه استدیابی نداریم و اصلا چشی کنیم ها. ولی بحثی سر این هستش که ما واقعا از هیچ کدام استفاده کنیم و جایگاه وجهی ما در دنیا اون چیزی که باید است.
خب الان تیم برمیگرده به این که ما بعضی از رشته‌های ورزشی رو می‌بینیم بهش بعضی از رشته‌ها که خیلی هم مدال آور هستن خوردالند و خیلی توجه داریم.
بله ولی خب اگر ما واقعاً به این سوال شما که بجز فوتبال واقعا تمام رشته های ورزشی ما در سایه سنگین فال و اگه بخوایم واقعا به صورت عینی نگاه کنیم تقریبا به از رشته های ورزشیمون توجه نداریم. حالا رشته های پرم که دیگه زیاد افباری داره.
البته فوتبال در تمام دنیا همینطوره و یک فاصله مشخصی رو با بقیه رشته های ورزشی داره.
درسته فوتبال یک رشته که تقریبا یعنی از اقتصاد مورد توجه یه مقداری گرایش های سیاسی توش هست ولی واقعیت اینه که برای که کار رو انجام میدن رشته های دیگه شون هم توجه میکنن و رشته فوتبال نابود نمیشن ولی واقعا ما یه سری رشته هامون هست که کم کم داره خیلی کم رنگ میشه تو جامعه.
بسیاری مکنس و زیاد شما سلیه کتای موسیقی بشنم. شنونده دانش بری استعدادی در ورزش هستید و این به گزارشمون که همکارم مارکوی آماده کردن و با هم بشنویم.
امروز ما یک بازیکن با کیفیت و با اخ بس کشورمون است. آقای حامد صاحب نژاد میتونه اسبق تیم ملی بسکتبال کشورمون که خوام بیش وایس اول خصوص استدیابی در ورزش بشه بسکتبال. آقای سلام خوشحالم که میبینمتون.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. آقا چی شد سراغ بسکتبال اومدین و مثلا از اون واقع مهم شدین؟
توی یه خونه بخشی بودم هم پدر مادر و اخویام همشون علاوه ورزش قوی ما حمید رفیق اون دوستان که در من بازیکن سابق تیم ملی بوده و فکر کنم یه انگیزه بوده که هم یواش به این سمت کشیده بشیم و بتونیم ادامه کارو بدیم و بیافتیم توی خط